بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. خدمت همه مسلمانان و مؤمنان منطقه آمریکای شمالی، شرق و غرب این منطقه با همه زبان‌ها و ملیت‌های مختلف سلام عرض می‌کنم. عید سعید قدیر رو بر شما مسلمانان خوب تبریک عرض می‌کنم. ان شاء الله که خداوند متعال برکاتش رو در این عید سعید به صورت اکمل و احسن نازل و جاری بفرماید. نکته مقدماتی که میخوام عرض بکنم این است که ما اساساً خیلی باید مراقب باشیم تلقی صحیحی از دین پیدا بکنیم و این تلقی صحیح رو از دین به دیگران بدیم. متاسفانه در جهان امروز ما مشکل بزرگ این است که اساساً از دین تلقی صحیحی چندان وجود نداره. دین رو مجموعه ای از امور مقدس یا معنوی برمی‌شمرن که بخشی از نیاز روحی انسان رو برطرف می‌کنه و در بخشی از زندگی انسان رابطه انسان رو با خدا برقرار می‌کنه و فوقش به درد آخرت می‌خوره. این تلقی در دین خصوصا در غرب خیلی رایجه، به این دلیل که در غرب وقتی میخوان از دین یه تعریفی ارائه بدن به نگاه فیلسوفانشون مراجعه میکنن و فیلسوفانشون هم نوعا به مسیحیت قرون وسطا نگاه میکنن یا مسیحیتی که امروز در جهان وجود داره و تعریفی که خود مسیحیت از خودش داره ارائه میده، در حالی که دین یک برنامه جامع زندگیه، برنامه‌ای که هنوز کامل پیاده نشده، چون اساساً هنوز کامل درک نشده. ما خیلی مونده تا همه نیازهای زندگی انسان رو و جوامع بشری رو بشناسیم و بعد ببینیم کلیدی ترین نیازها کدوم ها هستن و بعد بریم سراغ دین، دین برای ما برنامه ارائه بده که چجوری این نیازها رو میتونید برطرف بکنید. پس دین یک سلسله امور مقدس صرفا نیست. دین صرفا برای تنظیم رابطه انسان با خدا بدون توجه به حقیقت زندگی انسان و واقعیت هایی که ما در زندگی با اون مواجه هستیم نیست. دین طبیعتاً باید اینجوری تلقی بشه، یک برنامه جامع زندگی. اگر ما دین رو اینجوری تلقی کردیم، اون وقت مردم میان سراغ مسلمان ها میگن شما برنامه‌تون برای اداره کردن جامعه چیه؟ برنامه‌تون برای عبور از بحران‌ها، عبور از گرفتاری‌ها چیه؟ و دین میاد مفاهیم کلیدی، احکام مهم خودش رو معرفی می‌کنه. خیلی‌ها هستن دین رو اگر برنامه‌ای تلقی می‌کنن در حد یک برنامه اخلاقی تلقی می‌کنن. بله، میگن اخلاق در همه گوشه و کنار زندگی هست، ولی بیشتر از 4 تا دستور اخلاقی، 4 تا انگیزه سازی برای اخلاق، دین رو چیزی بیشتر از این نمیدونن. این هم طبیعتاً برداشت صحیحی از دین نیست. واقعاً یک خانواده بخواد شکل بگیره و اداره بشه به چند چیز نیاز داره؟ اخلاق هم لازم داره، ولی مدیریت این خانواده چگونه باید باشه، مناسباتی که باید بینشون برقرار بشه و خیلی از نکات، از امکانات اقتصادی گرفته و معیشتی تا امور دیگه، اینها همه باید در شکلگیری یک خانواده و اداره صحیح یک خانواده مورد توجه قرار بگیره. برای جامعه بیشتر نکات بیشتری باید مورد توجه قرار بگیره. ما معتقدیم دین برنامه ایست برای زندگی، یک برنامه کامل و الی آخر. خب در عید قدیر آیه نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز دین شما اتمام پیدا کرد، اکمال پیدا کرد، یعنی تمام شد. تمام یعنی اینکه بخش‌های ناقصش دیگه برطرف شد. و مهمترین بخشی که میتونه نقص دین رو برطرف بکنه، که اگر این بخش نبود اصلا کل بخش‌های دیگه دین فایده نداشت، یعنی ولایت معرفی شد. پس اگر دین تعریفش اینه، برنامه‌ایه برای زندگی، ولایت مهمترین قسمت برنامه دین خواهد بود. به خاطر همین خیلی اهمیت داره، به خاطر همین در طول تاریخ خیلی دشمن داشته، به خاطر همین ائمه هدا علیهم السلام رو کشتن، به شهادت رسوندن، چون امامان معصوم ما برنامه دین رو میخواستن اجرا کنن و اجرای برنامه دین رو ولایت به عهده داره. اگر ولی خدا بیاد با اختیاراتی که خدا بهش داده، با شرایطی که داره، از اینکه مردم چگونه استقبال باید بکنن تا ولی خدا بیاد اعمال مدیریت بکنه، اگر ولی خدا شرایطش رو داشته باشه و بیاد اعمال مدیریت بکنه، چه اتفاقی میفته؟ اتفاق بسیار خوبی در بخش‌های مختلف زندگی خواهد افتاد. ما در جوامع مدرن بیشتر میتونیم اهمیت ولایت رو درک کنیم و توضیح بدیم. وقتی داریم مشکلات دموکراسی رو میبینیم، جنگ ها و خونریزی هایی که جوامع دموکراتیک در جهان را انداختن، اونا رو داریم میبینیم، نارضایتی مردم از منتخبین سیستم دموکراسی رو داریم میبینیم، الان بیشتر میفهمیم که ولایت چه کار کردی داره. ولایت با دیکتاتوری هم فرقش آشکاره. دیکتاتور خیلی از ویژگی های ولی خدا رو نداره، نه معرفتش رو داره، نه مهربانیش رو داره، نه سعه صدرش رو داره، نه اون بلند نظری رو داره در مقام برنامه ریزی. خیلی از ویژگی های ولایت رو نداره. من جمله یکی از ویژگی هایی که دیکتاتور نداره اینه که به رأی مردم وابسته نیست، ولی ولایت به خواست مردم، به اقبال مردم و به تصریح قرآن کریم به نصرت مردم وابستگی داره. در قرآن کریم آمده است که من خداوند متعال میفرمایم من پیامبران رو میفرستم ببینم کی یاری میکنه او رو. یعنی اصلا یکی از اهداف رسالت انگار ذکر شده، یا شاخصی برای موفقیت یک پیغمبر ذکر میشه صریحا، که این پیامبر رو باید یاری کرد. اون هم به چه صورتی یاری کنن؟ من ینصره و رسوله بالغیب، کی کمک میکنه خدا رو و پیامبر رو بالغیب. بالغیب یعنی چی؟ مردم با عشق، مردم با دلسوزی، مردم با یک اصراری، با یک تعلق خاطری کمک میکنن مدیریت کلان جامعه رو. دین یعنی این. دین یعنی کار رو به جایی برسونه، حکمرانی محبوب دل مردم باشه، حکمران عزیز مردم بشه و مردم بدونن نقش خودشون رو در موفقیت حکمرانی، در موفقیت مدیریت ولی خدا، مردم این رو بدونن که نقش دارن. برای همین در قدیر خم بیعت گرفته میشه از مردم مردم حالا همه قبول کرده بودن یا فرمود نه ما خیمه میزنیم یکی یکی مردم بیعت بیان بکنن. خب دیدن جمعیت زیاد طول میکشه یک نفر بیان با امیرالمومنین بیعت بکنن، این جمعیت فراوان. فرمودن که ما 3 روز اقامت میکنیم تا مردم همه بتونن فرصت بیعت پیدا بکنن. خب پس اگر دین یک برنامه است برای زندگی، مهمترین قسمت این برنامه میشه مدیریت جامعه. اصلا یک برنامه رو بدون مدیریت نمیشه اجرا کرد. در مقام برنامه ریزی باز مدیر لازمه. مدیریت هم برنامه ریزی میکنه هم اجرا میکنه. خب سیستم مدیریت جامعه که همه چیز به اون وابسته است، از اقتصاد مردم تا امور فرهنگی، این سیستم مدیریت اگر اصلاح بشه، به تعبیر دینی ما اگر ولایی بشه، اگر مدیران شبیه ولی خدا باشن تا اونجایی که امکان داره، اگر مردم ارتباطی که با ولی دارن بتونن با مدیران خوب جامعه برقرار بکنن، این کشور، این جامعه به خوبی اداره خواهد شد. وقتی که می‌فرماید دین در قدیر خم کامل و تمام شد، به صورت یک امر تمام در آمد و بعد در همین آیات، سلسله از آیات می‌فرماید اگر تو ابلاغ نکنی این بخش دین رو که مربوط میشه به مدیریت جامعه که میگیم ولایت، ابلاغ نکنی فما بلغت رسالته، اصلا تا حالا هر چی ابلاغ کردی فایده نداره. نشون میده این قسمت از برنامه دین مهمترین بخش برنامه دینه. معلوم هم هست ما اگر خداوند متعال اینم نفرموده بود میفهمیدیم که برای اجرای برنامه دین در یک جامعه مدیریت حرف اول رو میزنه. مدیریت مهمتر از جزئیات ریزی است که باید اجرا بشه در یک جامعه. خب حالا چه نیازهایی وابسته است به این مدیریت؟ نیازهای بسیار فراوان، من دیگه وارد اون موضوع نخواهم شد. ما الان داریم چی کار میکنیم در جوامع بشری وقتی که ولی این چنین، مدیری این چنین نداریم بر سر جامعه؟ میخواییم با زور قانون، با زور قوه قهریه، با زور سیاست بازی ها و سیاست ورزی های مافیایی و با تنش هایی مثل جنگ ها و دیکتاتوری ها در انواع و اقسامش، چه زورگویی های توی جوامع دیکتاتوری، چه زورگویی های در جوامع دموکراسی، اونجوری میخواییم جامعه رو اداره بکنیم. به حدی که مردم زمان ما تن دادن به این که دزدها، زورگوها و قدرتمندان بیان بر جامعه حاکم باشن و مدیریت بکنن و سودهای کلان ببرن، ظلمهای بزرگ بکنن ولی جامعه بی نظم نباشه، خب مردم هم حق دارن. وقتی که میبینن که هرج و مرج خیلی چیز بدیه، میگن اگر یه حاکمی ظالم هم باشه باشه، ولی هرج و مرج نباشه، حداقل یه نفر بخوره یا حداقل یه گروه بخورن. هرچی بگیم آقا یه گروه مافیایی پولپرست اینا دارن جهان رو اداره میکنن، باید علیه اینها قیام کرد، میگه فعلا جهان یه آرامش نسبی داره. البته پولپرست ها هر چند وقتی بار جنگ را میندازن، اینها قانع نمیشن به یک حکومت کردن عادی، مردم هم تبعیت ازشون بکنن به یه آرامشی برسن، ظلم های فراوان پیش میاد. ولی به هر حال مردم دارن تن میدن به دلیل اینکه اصلا تصور نمی کنن امکان داشتن یک جامعه خوب باشه. ما یکی از مهمترین وظایفمون اینه هم تلقی مردم رو از دین یک تلقی درستی قرار بدیم، بگیم دین برنامه است، و هم مهمترین برنامه دین رو برای زندگی یعنی مدیریت جامعه رو توضیح بدیم. ما قبل از اینکه نماز، حجاب، عرق و شراب نخوردن و هر دستور دیگری رو بخوایم تبلیغ کنیم، بخوایم بگیم دین ما این چیزا رو داره به عنوان ویژگی‌های دین، احکام دین، اینها رو برای دیگران توضیح بدیم، اولین موضوعی که باید توضیح بدیم مسئله مدیریت جامعه است. پیامبر اکرم هم این کار رو میکردن. وقتی که رسول خدا به قوم بنی ربیعه رسیدن، اینها آمده بودن حج در زمان بعثت پیامبر بود، تون 13 سالی که در مکه حضور داشتن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. رسول خدا رفتن پیششون فرمودن بیاید منو کمک بکنید. بعد بنابر نقل تاریخ فرمودن من به عقاید دینی شما کاری ندارم، اینها الان به من حمله کردن، شما بیاید با من همپیمان بشید، منو یاری کنید، من قدرت بتونم بگیرم، تا به واسطه این قدرت بتونم جامعه رو روشن کنم. حتی بهشون فرمودن من به عقاید شما درباره خدا کاری ندارم. اینجور نبود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم همیشه و همه جا دعوتشون به لا اله الا الله باشه، یک دعوت عقیدتی باشه. نه، اول دنبال این بودن که یک قدرتی در جامعه پدید بیارن. بعد که این قدرت پدید بیاد، طبیعتاً به مرور زمان عقاید مردم هم درست میشه، فرهنگشون هم درست میشه، اخلاقشون هم درست میشه. خب قدرت طلبهای زورگویی مقابل پیغمبر ایستادن، دیگه نزدیک بود پیامبر رو به قتل برسونن. رسول خدا هجرت فرمودن، جنگ ها ادامه پیدا کرد، فقط برای اینکه نمیخواستن حضرت قدرت بگیره که بتونه برنامه دین رو برای زندگی ارائه بده. حالا اگر رسول خدا راحت میتونستن این برنامه رو ارائه بدن و اجرا کنن، چه ضرری میخورد دشمنان رسول خدا؟ خب یک، باید تمکین میکردن مدیریت پیغمبر رو، دو، باید خودشون از قدرت و مدیریت کناره میگرفتن. خب نمیتونستن کناره بگیرن و طبیعتا مقاومت میکردن. ما وقتی که میخوایم مهمترین بخش برنامه دین رو معرفی کنیم، عرض کردم دو اقدام مهم، یکی این که دین رو به عنوان برنامه معرفی کنیم، دوم این که بگیم مهمترین بخش برنامه دین ولایت و مدیریته. اصلا اگر کسی مسلمان هم نخواست بشه، شیعه هم نخواست بشه، اشکالی نداره، نمیشه همه رو متقاعد کرد، نمیشه همه رو وادار کرد که همه چیز رو در ذهن خودشون تغییر بدن، اما میشه شما زیباترین بخش دین رو بهش معرفی کنید تا یه ذهنیت خوبی از دین پیدا بکنه. واقعا مؤمنین، مسلمون ها باید برنامه هایی داشته باشن برای سرگرمی، برای ارائه اطلاعات علمی، برای ایجاد نشاط در اندیشه و روحیه مردم، بخش های از دین رو بهشون ارائه بدن. بگن لازم نیست دینتو تغییر بدی، بیا بشنو ببین یه برنامه زیبا هست. مگه همه اونایی که فوتبال رو نگاه میکنن فوتبالیست میشن یا نفعی میبرن اصلا از دیدن فوتبال؟ سرگرم میشن، جذابه براشون. واقعا دین معرفی کردنش خیلی جذابیت داره، مخصوصا وقتی که شما میخواید حقیقت و مفهوم ولایت رو معرفی کنید، چون ولایت خیلی پیچیدگی ها و زیبایی های خاصی داره. وقتی که میخواییم ولایت رو معرفی بکنیم، باید بیایم نقش مردم رو تبیین کنیم. ولی خدا نمیاد به مردم بگه مردم ساکت باشید، میگه مردم بفهمید، چون با فهم مردم ولی خدا کارو میبره جلو. ولی خدا نمیاد قدرتی رو بر مردم تحمیل کنه، مردم رو قدرتمند میکنه برای حفظ منافع خودشون. چجوری میشه اینها؟ خیلی با دیوان سالاری و وضعیت بوروکراسی که امروز در جوامع بشری حاکمه متفاوت روش ولی خدا. در آیه قرآن هست لیقوم الناس بالقسط، پیامبر ما تو رو فرستادیم تا مردم رو تا مردم با حضور تو، به واسطه حضور تو، به واسطه پذیرش تو قیام کنن برای قسط، مردم قسط رو برقرار کنن، نه اینکه در واقع رسول خدا بیاد عدالت رو برای مردم برقرار کنه و مردم یک در واقع چی باشن؟ تماشاگر باشن. مردم باید چیکار کنن؟ مردم باید در قدرت گرفتن ولی خدا نقش داشته باشن. این چیزی که ما بهش امروزه میگیم انتخابات. مردم باید در قدرت نفوذ دادن به ولی جامعه نقش داشته باشن، چون اگر مردم با اقبال قلبی با ولی خدا برخورد نکنن، میدونید قانون زیاد زور نداره، ولو شما قوه قضاییه و پلیس و قوه قهریه هم بالا سرش بگذارید، قانون گریزان زیادن، ولی وقتی که ولی خدا میاد مردم رو قوت میده و مردم دخالت میکنن و میان تو صحنه، میتونن حقشون رو بگیرن، کسی دیگه جرأت نمیکنه واقعا ظلم بکنه در جامعه. نصرت ولی خدا از همین باب مطرح میشه، یه زیبایی هایی داره. بعد ولی خدا نجیبانه، شریفانه، با حیا جامعه رو اداره میکنه، به همین دلیل باید مردم اشاره های او رو بگیرن، اقدام بکنن. نه تنها زور نمیگه، بلکه بعضی از اوقات صریح اصلا صحبت نمیکنه. بعث الله النبی به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، امام صادق علیه السلام میفرماید، این در واقع شرح نحوه عمل ولایته، میفرماید خدا ولی پیامبر رو مبعوث کرد به این ضرب المثل، ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، به تو میگم همسایه بشنوه، یا توی ضرب المثل فارسی میگیم به در میگیم دیوار بشنوه. یا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید بعثه به تعریض لا به تصریح، خداوند متعال پیامبر رو به اشاره فرستاد نه به تصریح. حالا اجازه بدید قصه این کلام امیرالمومنین علیه السلام رو بگم برای شما. کسی آمد، در کتاب احتجاج تبرسی هست، ملحدی بود، سوالهای مفصلی داشت، گفت در مدینه من این سوال هامو از کی بپرسم؟ همه علی ابن ابی طالب علیه السلام رو نشون دادن، خب همه به علم ایشون اعتراف داشتن. اومد و آخرین سوالش این بود شما چرا به پیامبر میگید رحمتا للعالمین؟ او رحمت است برای عالمین، برای همه مردم عالم. او طبیعتا رحمت هم باشه، برای پیروان خودش رحمته، برای کافران پیغمبر چه رحمتی داره؟ کافران که باش مخالفت کردند و مثلا دوچار بیچارگی میشن. پس پیامبر رحمت برای کافران نیست، برای مؤمنانه. امیرالمومنین علی علیه السلام در پاسخ به این سوالشون که آخرین سوال این فرد بود، فرمودن نه، پیامبر برای کافران هم رحمته. پرسید چه جوری؟ رسول خدا، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن رسول خدا چون با تصریح سخن نمی گفت بعضی از جاها، خصوصا جاهایی که می دید مردم ظرفیتشو ندارن، بعثه به تعریض، خدا به او گفت که با اشاره سخن بگو. وقت وقتی رسول خدا با اشاره، گاهی یه مقدار مبهم سخن میگه، یه کسانی میتونن از زیر سخنان پیغمبر فرار کنن. یه کسانی میتونن بگن نه، پیغمبر معلوم نیست که منظورش این باشه. یه کسانی میتونن بگن خب هنوز که صریحا نگفته پیغمبر. اینها در واقع دارن بهونه میارن، ولی پیغمبره که با روش خودش این بهانه ها رو داده دست مردم میده. به این ترتیب بلا بر سر کافران به خاطر مخالفت با سخن صریح پیامبر نازل نمیشه. پس پیامبر با اشاره چون سخن میگه، چون تلویحی حرف میزنه، چون خیلی از اوقات در موقعیت‌های حساس تصریح نمی‌کنه مطلب رو، این در واقع یک رحمی است که به کافران داره. اون فرد قانع شد، گفت بله با این روش پیغمبر کافران هم طبیعتاً از مهربانی پیغمبر دارن برخوردار میشن. تازه این یک جلوه از جلوات مهربانی پیامبر هست. خب پس در دین ما برنامه مدیریت برنامه اصلی هست، ما باید به چگونگی این برنامه بپردازیم. حالا برای اینکه بیشتر برسیم به اینکه برنامه در برنامه دین قسمت مدیریت جامعه چقدر اهمیت داره، نکته ای رو از تاریخ برای شما نقل کنم. شما خودتون از همدیگه در هر جلسه ای هستید بپرسید، یا دوستان جواب بدن به مرکزی که این بحث رو برای رفقا پخش میکنه، که چند نفر این موضوع رو میدونستن. خیلی علاقه مندم بدونم مسلمانانی که در آمریکای شمالی زندگی میکنن و الان مخاطب این گفتگو هستن، چند درصدشون این رو خبر داشتن، این داستان تاریخی که میخوام بگم. در پیمان عقبه دوم، وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با 72 نفر از مردم مدینه داشتن بیعت میکردن، یعنی در واقع مردم با رسول خدا بیعت میکردن و از رسول خدا تقاضا کردن شما مهاجرت کنید به مدینه، ما از شما حمایت میکنیم. خب متن این پیمان رو نمیدونم شما خبر دارید یا نه، متن این پیمان در واقع یک پیمان مدیریتی و ولایی است. اونو کاری ندارم. در این جلسه که مخفیانه هم برگزار شد، علی ابن ابی طالب علیه السلام و حمزه سیدالشهدا در مسیر آن خانه‌ای که اینها آمده بودن با پیغمبر بیعت ببندن، بیعت کنن، ایستاده بودن که مثلا دشمنان سرک نکشن، که دشمنان آمدن سرک کشیدن، چه خبر اینجا؟ اینها هم فرمودن که نه خبری نیست و رد کردن اونها رو. در چنین شرایط خیلی بحرانی، یک جلسه مخفیانه، یک پیمان مخفیانه داره شکل میگیره. این سوال من هست، میخوام بپرسم اینم چند نفر میدونستن. سوال بنده این است که اولین اقدامی که پیامبر بعد از پیمان بستن مردم مدینه، این 72 نفر، نه همه مردم مدینه، نه این 72 نفر به نمایندگی مردم مدینه، چون همه مردم مدینه که هنوز مسلمان نشده بودن، این 72 نفر شاید به نمایندگی جمع اندکی آمده بودن و رسول خدا رو دعوت میخواستن بکنن برای مدینه، اولین اقدامی که پیغمبر کردن چی بود؟ این بود که برای 12 نقطه مدینه 12 تا رئیس تعیین کردن که این رؤسا بیان اونجا اون مناطق رو اداره کنن، و حتی فرمودن مردم لازمه 12 تا مدیر تعیین بشه، شما تعیین میکنید یا من؟ مردم گفتن شما تعیین کن یا رسول الله. رسول خدا فرمود پس من صبر میکنم جبرئیل اسامی رو برای من بیاره. جبرئیل اسامی رو آورد، 12 نفر از اونها رو به عنوان مدیر مناطق مختلف مدینه قرار دادن. اینجور نبود که رسول خدا بفرمان من بیام مدینه اول کار فرهنگی بکنم، کار معنوی کنم، اول مسجد احداث کنم، نماز بخونیم، یکمی که حال مردم بهتر شد بعدم میریم سراغ مسئله ولایت. نه، از همون روز اول، از قبل از اینکه حرکت کنن، اول مسئله مدیریت شهر رو تنظیم کردن و حل کردن. حالا این 12 نفر، 6 نفرشون زمان رسول خدا در جنگ ها به شهادت رسیدن، بعضی هاشون در زمان جنگ های امیرالمومنین در صفین مثل ابن الطیهان به شهادت رسیدن. مدیریت مسئله مهمی بوده همیشه، و اینکه ما در مقام اداره جامعه باید قرار بگیریم بعد شروع کنیم از مردم انتظار داشته باشیم دین داشته باشن. والله به خدا شما دینداران، شما مؤمنین، اجرتون مضاعف هست، به دلیل اینکه در جوامعی زندگی میکنید که مدیریت عالی انسانی نداره. من نمیخوام بگم مدیریت اسلامی، و بعد با این شرایط یه عده مؤمنن، خیلی این خوبه، اصلا این که میبینید اقلیتی از مردم میرن سراغ دین، یکی از دلایلش اینه. اگه مدیریت جامعه دقیق باشه، درست باشه، اکثریت جامعه به سمت دین میرن. خب ما درباره مدیریت جامعه که به تعبیر حالا اصطلاح قدیم ولایت هست، ما در این زمینه نکات فراوان معنوی هم داریم. جدای از این که کارکردگرایانه اگه بخوایم نگاه کنیم به ولایت خیلی کاربردها داره برای اداره امور ما، از حیث معنوی هم در رابطه بین انسان و خدا ولایت نقش کلیدی داره. بنده شما رو دعوت میکنم به قرآن کریم. در این آیه از سوره نساء که خداوند متعال میفرماید فلا و ربک، میدونید خداوند متعال در قرآن کریم قسم های متعددی خوردن، والعصر و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، قسم های مختلفی در قرآن هست، قسم های بسیار زیبایی به طبیعت دارن، به مظاهر بزرگ موجود در طبیعت، قسم های متعددی، یک بار حتی به خود رسول خدا و جان رسول خدا سوگند خوردن. کم موردی هست که خدا به خودش قسم بخوره. صریح ترین قسم خدا در قرآن کریم به خودشون در این آیه است. موضوع چیه؟ فلا و ربک، رسول من به خدای تو سوگند، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. پیغمبر من به خدای تو سوگند، ایمان ندارد کسی که تو سخنی بگی، تو قضاوتی بکنی و بعد او در دل خودش یک ذره احساس سختی بکنه، او دیگه ایمان نداره. نگیم نماز میخونه، نگیم خدا رو قبول داره، نگیم قیامت ترسه، نگیم گریه میکنه، نماز شب میخونه، صدقه میده. خدا در قرآن فرمود اگر رسول خدا دستوری داد، در اختلافات اجتماعی داوری کرد، میزان ولایت مداری چقدر باید باشه؟ میزان ولایت مداری باید انقدر بالا باشه. لا یجدو حرجن مما قضیت فی انفسهم حرجن مما قضیت، یه ذره احساس سختی در جان خودش نباید بکنه. و یسلمو تسلیما، و تسلیم باشن. چه تسلیم شدنی؟ یا رسول الله هرچی شما بگی. حالا اگه یک کسی در قلبش با رسول خدا مخالفت کرد ولی عملا گفت آقا من همراهم، خب این از نظر اجتماعی و از جامعه رو ظاهرا به هم نمیریزه، ولی از نظر ایمانی و معنوی به خدا قسم ایمان ندارد. این حرف خداست در مورد ولایت رسول خدا. حالا ما که به ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام هم بعد از ولایت رسول خدا قائلیم، به دلیل اینکه رسول خدا فرمودن من کنتم مولاه فهادا علی مولا. ولی حالا من اصل ولایت رو میخوام بگم و جایگاهش رو در معنویات. اگه کسی ولایت ولی خدا رو نپذیرفت، رابطی نداره با خدا. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای اینکه فرمانش برده بشه. حالا اگه فرمان داد این رسول به عنوان ولی جامعه، سرپرست جامعه، اگر فرمان داد چی؟ چه اتفاقی میفته؟ اگر یه کسی یه ذره سختش باشه فرمان او رو بپذیره، ایشون از نظر معنوی باید گفت ایمان نداره کلا، خیلی سخته. ما البته اگر در کسی این رو ببینیم، ما که الان در زمان پیغمبر اکرم نیستیم، ولی اگر در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا یا در زمان پیامبر این صحنه رو ببینیم، خب نباید تکفیر کنیم و بالاخره طرد کنیم افراد رو بلا فاصله، بگیم حالا شاید اشتباه کرد، حالا شاید توبه بکنه. ولی خداوند متعال تعارف ندارن، میفرماد ایمان نداره چنین فردی. بعضی ها دین رو انقدر اخلاقی تفسیر میکنن، جایگاه پذیرش خود ولی خدا گم میشه در میانه این همه دستورات اخلاقی. اخلاقی ترین کار اینه که ولایت رو شما بپذیری، رابطه با خدا برقرار کردی، عبادت میکنی. خب اصلا در رابطه بین شما و خدا تا وقتی اطاعت از رسول نباشه به صورت بسیار عمیق که یک ذره آدم احساس سختی نداشته باشه، اصلا رابطه برقرار نمیشه. ایمان شکل نمیگیره. ایمان چقدر وابسته است، طبق این آیه‌ای که خوندم برای شما، چقدر وابسته است به اطاعت عمیق قلبی از رسول خدا. حالا شما بگو بعد از رسول خدا علی ابن ابی طالب علیه السلام هم ولایت دارن. حالا شما بگو ما به ولایت ولی الله العظم امام زمان مهدی فاطمه علیه السلام اعتقاد داریم. خب حضرت ظهور بفرمایند شما آماده هستید؟ آماده هستید که حضرت هر دستوری داد اطاعت کنید و در قلبتون هم احساس ناراحتی نکنید؟ خیلی آمادگی میخواد. خب یه عده حتما باید این آمادگی رو داشته باشن که این عده بتونن کمک کنن حضرت رو از نزدیک، بقیه مردم هم که باید از دور کمک بکنن، ولی دور امام زمان رو بگیرن. و این عده طبیعتا عده ای که حضرت هر دستوری بدن اینا ته دلشون هم احساس سختی نمی کنن. خب این عده طبیعتا از معنویت بسیار بالایی برخوردار باشن، این عده حتما اخلاق بسیار خوبی پیدا می کنن، این عده حتما از دیگران دلبری می کنن. طبیعتا او با این عده از انسانهای بسیار با عظمت وقتی بیاد و بخواد مردم رو هدایت بکنه، مردم اقبال بیشتری نشان خواهند داد و اون حکومت یک حکومت بسیار موفق خواهد بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شخصی رو که انتخاب کردن برای ولایت جامعه اسلامی شخص علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. حضرت امام خمینی نکته ای دارن، می فرمان قدیر برای امیرالمومنین مقام نبود، برای ما نفع داشت که خدا لطف کرد شخصیتی این چنین با عظمت رو سرپرست ما قرار داد. و الا امیرالمومنین علی علیه السلام که انقدر مقامش نزد خداوند متعال بالا بود، انقدر عزیز رسول خدا بود که حد نداره، اینجوری نبود که بیاد چون منصوب شد از جانب رسول خدا حالا شخصیت بسیار با عظمتی پیدا کرده. نه، چون شخصیت بسیار با عظمتی داشت در قدیر خم منصوب شد برای اداره جامعه. انشاءالله ما بیشتر به موضوع ولایت و مدیریت جامعه و شرایط و ویژگی های لازم برای شخص ولی به ویژه امیرالمومنین بیشتر بپردازیم. مردم انتظارشون از سیاست و مدیریت در جامعه افزایش پیدا بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.